بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خوب عرض کردم به این که اگر دوران هم شد بین واجب نفسی و واجب غیری، مقتضای اصل عملی کدامه؟ سوری را گفتیم در درس های قبل، مرحوم استاد ذکر کرده بودند به همچنین محقق نائینی، که ما فرمایشات محقق نائینی را هم امروز نوشتم، انشاءالله در درس تکثیر میشه و ملاحظه خواهید فرمود. ضمناً کلن روشن باشه که اگر فرض کردیم وجوب فعلی شد اما مردد شد بین اینکه وجوب نفسیه یا وجوب غیری، مثل اینکه ما یقین داریم بالاخره یا نذر کردیم وضو بگیریم و یا نذر کردیم نماز بخوانیم، بالاخره اگر نظر ما متعلق به خود وضو باشه قهرم وضو میشه واجب نفسی، و اگر متعلق نظر ما صلات باشه خب چون نماز بدون وضو نمیشه طبعا وضو میشه واجب غیری. اینجا که وجوب وضو مسلمه منتها مردد است بین واجب نفسی و واجب غیری، اینجا دیگه قطعا جای جریان اصل براءت از وجوب نیست، زیرا مسلمن عقاب بر ترک وضو عقاب مع البیانه، حالا یا بیان به خاطر وجوب نفسی یا به خاطر وجوب غیری. و اینکه ما بیاییم اصل براءت از وجوب نفسی جاری کنیم، این طبعا معارض با اصل براءت از وجوب غیریه و جای جریان اصل براءت نیست، زیرا به تعارض تساقط میکنه. منتها البته یک اثری برش بار میشه و اون که اگر وجوب غیری باشه استحقاق عقاب به حسب ذاتهی در ترکش نیست، اما اگر وجوب نفسی باشه استحقاق عقاب هست. ضمناً آقای نائینی گاهی تمسک کرده به اصالت عدم تقید مثلا صلات به وضو، که این هم در طی بحث‌های گذشت که این معارض است به استصحاب عدم وجوب نفسی وضوع. دیگه طول در این جهت خیلی نمیدم، انشاءالله با مراجعه به نوشتار نعاتی هم که خواسته باشید بهتر روشن بشه روشنه. تا حال بحث امروز ما عمدتا در اینه که چه ثمره‌ای بر این بحث بار میشه. آیا اگر شیئی واجب نفسی بود و یا واجب غیری بود اثری در عمل داره؟ خب اگر واجب نفسی هم باشه به حکم وجوب اطاعت عقلا باید اتیان کرد و در ترک او مسلما عبد مستحق عقابه. اگر هم واجب غیری باشه خب باز هم ترک او موجب ترک واجب نفسی است و ایزن قبیح، اتیان به او هم عقلن لازمه، یا اگر قائل به ملازمه شدیم اتیان به واجب غیری واجبه به خاطر ترشح وجوب از ذل مقدمه به واجب غیری که مقدمه است. و چه اثری داره که ما این همه بی خود بحث کنیم و صور مختلف ذکر کنیم و وقت خودمون به طلاب را ضایع کنیم؟ چه اثری بر این بار میشه؟ به هر صورت اگر شیئی واجب غیری هم بود، خب باید اتیان کرد تا قدرت بر اتیان ذل مقدمه حاصل بشه. نمیشود گفت اگر واجب غیری جائز ترکش. پس چه ثمره‌ای بر این بحث مترتب میشه که وقتی تلف کنیم آیا واجب نفسی است یا واجب غیری؟ زیرا این بحث مثلا در غسل جنابت آمده، بعضی احتمال دادن که غسل جنابت خودش به نفسهی واجب باشه نه به خاطر اتیان به صلات. خب به فرض اگر واجب غیری هم باشه و برای صلات لازم باشه، خب باز هم باید اتیان کرد. چه اثری داره مگر واجب غیری لازم الاتیان نیست؟ گفتند که ثمره در استحقاق عقاب و ثواب ظاهر میشه. اگر گفتیم شیئی واجب نفسی است، در ترک او استحقاق عقاب بلا ریب و در فعل او هم استحقاق ثواب است بلا ریب. اما اگر شیئی واجب غیری بود، ترک خود او موجب برای استحقاق عقاب نیست. آری، به خاطر اینکه موجب ترک واجب نفسی می شود، از جهت ترک واجب نفسی مستحق عقابه. ولی خود ترک واجب غیری به نفسهی موجب برای استحقاق عقاب نیست. مثلا اگر گفتیم غسل جنابت وجوب نفسی داره برای شخص جنوب، خب لا محاله، ولو قبل از صلاه وقت صلات اگر شخص ترک کرد غسل جنابت را مستحق عقابه. ولی اگر گفتیم واجب غیریست، میگیم مادامی را که منجر به ترک صلات عن الطهار نشود، ترک غسل موجب عقاب نیست. و اون وقتی که موجب ترک صلات صحیحه که مشروط به طهارت است میشود، اون وقت مستحق عقابه. و الا خود ترک واجب غیری یعنی غسل جنابت بنابر مقدمیت موجب عقاب نیست. و الا باید قائل شد که تارک غسل جنابت دو عقاب داره، یکی به خاطر ترک مقدمه و دیگری به خاطر ترک ظلم مقدمه. ولم یقل بذلک احدون، پس بنابراین یه اثر در مقام ترک داره و آن این که ترک واجب نفسی به نفسهی مستحق عقابه، ولی ترک واجب غیری به ما هو موجب استحقاق عقاب نیست، بلکه اذا جر الى ترک الواجب نفسی اون وقت مستحق عقاب میشه. این در ناحیه عقاب. و اما در ناحیه ثواب، اینجا در دو مرحله متکلمین و اصولیین بحث کردند. مرحله اول این است که آیا به راستی عبد مستحق ثواب و مستحق اجر عند الله است، یا خیر عبد استحقاق اجر نداره، بلکه اگر خدای متعال در مقابل به او لطفی میکنه، این من و فضلی است من الله تبارک و تعالی، نه اینکه اجرت عمل باشه. از فرمایشات محقق خواجه نصیر اون چی که یادم میاد در تجرید برمیاد که نه، اطاعت عبد موجب استحقاق اجر میشه. مثل یک اجیری که برای شخص کار میکنه و طبعا اجیر در آخر عمل مستحق اجرت از موجر خواهد شد. گفتن خداوند متعال هم به حسب آیاتی که ذکر شده و روایات برای اعمال عبادی بندگان اجرت قرار داده، پس اتیان به عملهای واجب و مستحب موجب برای استحقاق و اجرت و اجر. در مقابل این نظریه مرحوم شیخ مفید و من تبع قائلند که خیر، اطاعت وظیفه عبودیت خداوند متعال، بشر را آفریده با این همه نعم لا تحصا که به او داده است، در مقابل چنین مولای قادر خالق حکیمی باید کرنش کرد، باید عبودیت به خرج داد. اگر عبودیت نکنیم، خودمون را از مسیر عبد بودن مولا و مخلوق و مصنوع بودن مولا خارج میکنیم. پس امر به اطیع الله این یک امر ارشاد به حکم عقل. عقل بشر مخلوق را به مقتضای عبودیت و مخلوقیت او و در قبال این همه نعم لا تحصا الزام میکنه به اطاعت عن الله. پس معنا نداره که چیزی که خود عقل به لزوم او مستقل است، انسان مطالبه اجر کنه. مثل که دیده گاهی به کسی میگه آقا خیلی ممنون، میگه آقا وظیفه من بود، چی به خود تشکر میکنه؟ چه حد تو بخود تاثر رسی که خواسته باشی پولش بدی؟ حتی وقتی ازش تشکر میکنی میگه آقا کاری من نکردم، من انجام وظیفه کردم. هزار شیخ بزرگوار مفید میگوید استحقاق اجر در مقابل اطاعت الله غلطه. آری خدای متعال از اون جا که ذوالفضل العمیم است و از اون جا که رحمان است و وسعت رحمته کل شی، حالا وعده داده که در مقابل عمل به انسان فضل و منتی بده. بنابراین خب اصل این که ما بگیم آدمیان در مقابل اطاعت الله مستحق اجرند و مستحق ثوابند، خود این اول الکلام و بلکه لا وجه له عند العقل السلیم. خب اون بعده، خب بله، نه اون از باب این که ان الله لا یخلف المیعاد، نه که باز ما مستحق میشیم. خدای متعال حالا وعده ای داده وفا میکنه به وعدش، نه اینکه ما مستحقیم. یعنی خدا ما رو اجیر نکرده که آقا این کار اگر کردی در مقابلش این اجرت بهت میدن، تا ما بعد از خدا مطالبه بکنیم که آقا بیا بده اجرت ما رو. مسئله دوم اینه که خب حالا آیا به فرض این که استحقاق باشه به قول اول، آیا بر اطاعت امر غیری هم استحقاق ثواب هست ام لا؟ طبعا بنابر قول به استحقاق خیر، آقای آخوند میگه دیگه آدم بر مقدمه مستحق اجرت نیست، چون که اجرت در مقابل اصل عمله، در مقابل اصل واجبه. مقدمه شروع در انجام واجبه، نه اینکه خود مقدمه نیز متعلق اجر باشه. این از قبیل اونی که جناب عالی یه شخصی را اجیر میکنه بیاد منظرتون بنایی کنه، این دیگه اگر از خانش خارج میشه و داره قدم برمیداره یا حتی تاکسی میگیره تا در خانه شما برسه، در آخر روز نمیتونه بگه آقا من یه اجرتی بابت عملی که کردم، یه اجرتی هم بابتی که راهی که آمدم و پول تاکسی دادم. بگیم نه دیگه، شما اجرت بر اصل عمل داری، اما مقدماتی که تو را آماده برای اطاعت و امر میکنه، او دیگه موجب برای اجرت و عقد نیست. اشکال کرده بستانه که مستحقیم یا نه. بله در فرمایش دوم بگیم بله، نه هم بنابر حرف دوم که من الله، واقعا این انقیاد از لحظه اول شروع میشه. بله عبد از زمانی که شروع به اطاعت امر میکنه و شروع به انجام مقدمات میکنه به قصد وصول به ذی المقدمه، از همون زمان عبد منقاد و از همون زمان در مقام اطاعت الله. حالا خدایی که ذو المن العظیمه و ذو المن العمیمه بنا هست که بر اساس منت بر خودش وعده از کنم داده که مردم را در مقابل اطاعت ثواب و جزا بده، خب معلومه این مطلب اقتضا میکنه که انقیاد لله هم همانند اصل عمله. لذا میگیم اگر مول عبدی مقدمه را انجام داد به قصد وصول به ذل مقدمه، یعنی واجب غیری را به قصد وصول به واجب نفسی انجام داد، ولی در این مابین سادی و مانعی رسید که نتوانست ظفر بر اطاعت نفسی حاصل بکنه، از نظر عقل این عبد مطیع و منقاد، اون خدایی هم که وعده داده بر اطاعت فضل و من و اجر بده و ثواب بده، عقل میگه این شخص منقاد نیز مشمول اون لطف و این از کنه که اجر الهی خواهد بود. بنابراین بله میتوان فرق بین ثواب عقاب گذاشت. بگیم در مورد عقاب ترک مقدمه موجب عقاب نیست به عکس ترک واجب نفسی، ولی در مورد ثواب اتیان به مقدمه نیز بنابر قول نه به اجر بلکه بنابر قول به فضل ممکن قائل بشیم که انجام خود مقدمه نی موجب برای انقیاد و موجب برای شمول فضل الهی است، که این بحث از دایره بحث علم اصول خارجه و سیعت البحث در انشاءالله مباحث آینده در اموری که یرتبط بالعلم الاصول. والحمد لله.